سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حمله گروهی طالبان موصله بر ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در افغانستان و الهام علیف برای چهارمین بار رئیس جمهور آذربایجان شد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. امنیستی اینترنشنل می گوید اعدام ها در افغانستان برای ثبات این کشور غیر سازنده است. پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به زودی آغاز می شود. هشدار صدر اعظم اسرائیل به ایران و اعلان پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مورد عدم نامزدیش برای دور بعدی انتخابات کنگرس. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می گوید اعدام ها در افغانستان برای ثبات این کشور کمک نمی کند و باید این مجازات تطبیق نشود. در گزارش این سازمان که در مورد اعدام ها در نقاط مختلف جهان در سال 2017 تایید شده و امروز منتشر شد، آمده است که امسال 5 مورد قضیه مجازات اعدام در افغانستان عملی شده و آن هم اقدامات عاجل در عکس‌العمل به افزایش حملات تروریستی بوده است. امنیستی اینترنشنال می گوید با وجود آن که رقم اعدام ها در جهان در سال 2017 نسبت به سال 2016 کمتر بود، ولی 30 کشور همسایه افغانستان یعنی ایران، پاکستان و چین از جمله 5 کشور بودند که در آن بیشترین اعدام ها صورت گرفته بود. از جمله 993 مجازات اعدام تطبیق شده در جهان در سال 2017، 507 آن در ایران و 60 آن در پاکستان صورت گرفته بود. مواد انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان دیروز از مرکز به ولایات ارسال شد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
الحمدلله من گوتوانید چې ټول او څلور دې ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد مونږ ورسو او د شنبه په ورځ د نوملړ لړۍ پیل شي.
پروسه ثبت نام برای این انتخابات حدود 2 ماه دوام خواهد کرد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود. فعالان جامعه مدنی ولایت کندوز با پروسه تلاش‌های سال یک جا شدند و دیروز در چوک ولایت کندوز خیمه تحسن برپا کردند. زاهد کریمزی یک عضو این اعتراض مدنی بر رادیو آزادی گفت: وی می گوید هدف این گرد همایی حمایت از صدای سال است که در سایر مناطق افغانستان بلند شده است. خواست ما این است که اگر قوای خارجی است، حکومت افغانستان است یا طالبان است، همه به سال بپیوندند و از کشتار ما دست بردارند. فعالان جامعه مدنی ولایت کندوز می گویند تا زمان به تحسن ادامه خواهند داد که تقاضاهایشان برای تأمین سال پذیرفته شود. مقامات امنیتی کاپیسا می گویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان در این ولایت 12 طالب مسلح به شمول یک مسئول نظامی این گروه کشته و زخمی شدند. محمد رزاق یعقوبی قمندان امنیتی کاپیسا به رادیو آزادی گفت این عملیات از سه شنبه به این طرف در دره افغانیه و پچغان ولسوالی نجراب ادامه دارد. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر یک تانکر مواد نفتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان آتش گرفت. فرهاد هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه پروان می گوید این تانکر نفتی حوالی ساعت 8 شب گذشته هنگامی که مواد نفتی را از شمال به کابل انتقال می داد در مربوطات دروازه سوم میدان هوایی بگرام در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی حریق شد. حال هم چند خبری از جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ایران هشدار داده است که اراده اسرائیل را آزمایش نکند و هم تهران را با آلمان نازی تشبیه کرده است. این اظهارات آقای نتانیاهو دیروز در بیت المقدس در مراسم یادبود از 6 میلیون قربانی هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان صورت گرفت. نتانیاهو گفت: من پیغام به حاکمان ایران دارم که اراده دولت اسرائیل را آزمایش نکنند و این الفاظ میانتهی نیستند. او افزود: در جریان هولوکاست ما بیچاره، بی‌دفاع و بی‌صدا بودیم. در واقعیت صدای ما اصلا شنیده نمی‌شد. امروز ما کشور قوی داریم، اردوی قوی داریم و صدای ما از سوی ملت‌ها شنیده می‌شود. این اظهارات نتانیاهو دو روز بعد از آن ایراد شد که روسیه، سوریه و ایران مسئولیت یک حمله راکتی بر پایگاه هوایی سوریه در شهر هومس را به دوش اسرائیل گذاشتند. حمله‌ای که در آن 14 جنگجوی حامی حکومت سوریه به شمول 7 سرباز ایرانی کشته شدند. بعد از این حادثه ایران هشدار داد که پاسخ این حمله را خواهد داد، چیزی که اردوی اسرائیل را وادار به حالت آماده باش کرد. در شهر اصفهان ایران هزاران دهقان مظاهره کردند. این تظاهر کنندگان در دومین روز اعتراضشان حکومت ایران را متهم کردند که در تقسیم منابع آب ناکام شدند. حکومت ایران هشدار داده است اگر کسی بر ضد رژیم شعار بدهد دستگیر خواهد شد. تا هنوز از دستگیری کسی گزارش داده نشده است. و خبر آخر که پاول رایان یک عضو ارشد مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوری خواه می گوید برای دور بعدی این مجلس خود را نامزد نخواهد کرد. این تصمیم رایان شک و تردیدها در مورد موقف حزب جمهوری خواه قبل از انتخابات مهم میان دوره‌ای کنگرس امریکا را عمیق‌تر می‌سازد. پاول رایان که رئیس مجلس نمایندگان امریکا دیروز به خبرنگاران گفت به دستاوردهایش به شمول موفقیت در بخش تنظیم مالیات افتخار می‌کند. رایان سومین ارشدترین مقام منتخب از حزب جمهوری خواه در حکومت امریکا است. جمهوری خواهان که در حال حاضر کنترل هر دو مجلس کنگرس امریکا را در دست دارند، شاهد تصمیم کنار روی ها از سوی چندین عضو کنگرس مربوط به همین حزب بودند، مخصوصا در مجلس نمایندگان این کشور. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حمله گروهی طالبان در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی. پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به زودی آغاز می شود.
ان شاء الله د ثبت نام پروسه په مرکز او ولایاتو کې زمونږ لومړی مرحله د ثبت نام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې.
نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در افغانستان. تحسن باشندگان ولایت کندوز برای صلح و خواست آتش بس. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
در افغانستان در شهر کابل در زمانهای قبل از طریق وزارت اتحاد فرهنگ بعضی نمایشگاه ها دایر می شد، در بعضی جاها برای طبقه اونا سوزکور اینا اونمو ارزش های خود میاره، در اونجا فقط به نمایش می گذاره.
با سلام دوباره شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. قبل از نشر گزارش های خبری توجه کنین به تفصیل موضوع مهم امنیتی که ساعت پیش به دست ما رسید. طالبای مسلح دیشب یک حمله گروهی را بر یک ساختمان حکومتی در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی انجام دادن. درگیری ها چندین ساعت ادامه داشت. دری زد و خورد ها بین طالبا و نیروهای امنیتی افغان به هر دو طرف تلفات شدید وارد شده. محمد عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگی افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که در این حمله طالبان 3 مقام ارشد ولسوالی خواجه عمری کشته شدند. ولسوال خواجه عمری، رئیس استخبارات امی ولسوالی و معاون پلیس ولسوالی در درگیری ها کشته شدند. 15 نیروی امنیتی افغان نیز در این حمله کشته شدند. رحمانی گفته که طالبان در گرد محل حملهشان ماین‌های را فرش کردند تا از ورود قوای تقویتی افغان به هدف کمک به نیروهای افغان جلوگیری کنند. معاون رئیس پلیس ولایت غزنی گفته که 25 طالب مسلح در جریان درگیری‌های حمله دیشبشان در ولسوالی خواجه عمری کشته شدند. جزئیات بیشتر موضوع را در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی مشنوین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
پروسه ثبت نام رای دهندگان بر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های افغانستان به روز شنبه آغاز خواهد شد. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این پروسه در 2 مرحله صورت میگیره و حدود 2 ماه دوام خواهد کرد. برخی از کارشناسان در مورد تدبیر انتخابات نگرانی دارند و میگن که حدود 3000 حوزه انتخاباتی در مناطق موقعیت دارند که با تهدیدات متوسط یا شدید امنیتی مواجه هستند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری شمسی برگزار شود. همکارم آرش همایون جزئیات دارد.
قرار است روز شنبه پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های افغانستان آغاز شود. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، که روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی این کشور جلسه داشت، به رادیو آزادی گفت: انشالله روز شنبه پروسه ثبت نام در مرکز و ولایات که مرحله نخست ثبت نام است آغاز می شود. خواهش ما از رئیس جمهور این بود که هر دو، رئیس جمهور و رئیس اجراییه، به مراکز رایدهی رفته ثبت نام کنند، به مردم اطمینان داده آنها را تشویق کنند و برایشان پیام داشته باشند تا مردم نیز به ثبت نام تشویق شوند. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری شمسی برگزار می شود. قرار است امروز از ساعت 3 تا 3:30 بعد از ظهر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق یک ویدیو کنفرانس با والی های این کشور در مورد پروسه ثبت نام و سایر مسائل مربوط به انتخابات صحبت کند. والی ها و مقامات ولایت افغانستان روز شنبه پروسه ثبت نام رای دهندگان را آغاز می کنند و این پروسه حدود 2 ماه دوام خواهد کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید برای ثبت نام وقت انتخاب شده است که تا حد امکان کسی از این پروسه محروم نشود. بر اساس تقسیم اوقات ما، پروسه ثبت نام در 2 مرحله صورت میگیرد. نخست در شهرها و در قدم دوم در ولسوالی ها، قرا و قصبات. مرحله اول 1 ماه دوام میکند. برای مرحله دوم در ولسوالی ها 14 روز و برای قرا و قصبات نیز 14 روز در نظر گرفته شده است. در مجموع 2 ماه را برای آن در نظر گرفته ایم. بعد از آن نیز در هر ولایت یک تیم ما باقی می ماند تا کسانی را که از ثبت نام باقی ماندند راجستر کنند. برخی کارشناسان در مورد تدبیر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان نگرانی دارند. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، دیروز در کابل گفت حدود 3000 حوزه های انتخاباتی در مناطق موقعیت دارند که با تهدیدات متوسط یا شدید مواجهند. ولی گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید 947 حوزه انتخاباتی وجود دارد که با تهدیدات امنیتی مواجهند. برای تأمین امنیت آنها نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند. به گفته وی آرزو برده میشود که لا تدبیر انتخابات این حوزه ها مسئول شده و در آن مشکل وجود نداشته باشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امن امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل گفته اعدام ها در افغانستان بر ثبات کشور کمک نمی کنه و باید این مجازات تطبیق نشه. در گزارش این سازمان که در مورد اعدام ها در نقاط مختلف جهان در سال 2017 تهیه شده و امروز منتشر شد، آمده که امسال 5 مورد مجازات اعدام در افغانستان عملی شده و او هم اقدامات آجل در عکس‌العمل به افزایش حملات تروریستی بوده. کیارا سنجیرو، مشاور بخش اعدام‌های سازمان عفو بین‌الملل که در لندن مستقر است، دیروز به رادیو آزادی گفت:
The executions appear to be carried out in a sort of
وی میگوید به نظر میرسد که اعدام ها در این کشور در عکس‌العمل به حملات انجام شده صورت گرفته است. ما میدانیم که سزای اعدام رای حل مشکلات نیست و به همین سبب از حکومت افغانستان و رئیس جمهور آن کشور خواسته ایم که سزای اعدام را متوقف سازد، زیرا چنین اقدام برای ثبات در این کشور که همه ما آرزومند آنیم کمک نمی کند. امنیستی انترنشنال گفته که با وجود ای که رقم اعدام ها در جهان در سال 2017 نسبت به سال 2016 کمتر بود، ولی 3 کشور همسایه افغانستان یعنی ایران، پاکستان و چین از جمله 5 کشور بودند که در اونا بیشترین اعدام ها صورت گرفته بود. از جمله 993 مجازات اعدام تطبیق شده در جهان در سال گذشته، 507ش در ایران صورت گرفته بود و 60 مورد اعدام در پاکستان صورت گرفت. بر اساس همین گزارش، در چین سالانه هزاران تن اعدام میشن، ولی رقم اصلیش معلوم نیست، زیرا حکومت چین اندازه اعدام ها را راز دولتی دانسته و از افشای شمار آن خودداری میکند. رادیو آزادی. باشندگان ولایت کندز به هدف حمایت و پشتیبانی تحسن کنندگان در ولایت هلمند و ولایت دیگر کشور در چوک مرکزی شهر کندز خیمه تحسن برپا کردند. این تحسن کنندگان از طرف های درگیر جنگ خواستند که دیگر از کشتن افغان ها دست بردارند و به صدای صلح‌خواهانه مردم پاسخ دهند. اجمل آریان و جزئیات بیشتر.
کندزیان به هدف تحکیم صلح و ثبات در کشور خیمه تحسن برپا کردند. فعالان مدنی، جوانان و شمار زیادی از مردم کندز به هدف پشتیبانی و حمایت از تحسن کنندگان دیگر ولایت‌های کشور در چوک مرکزی شهر این ولایت خیمه تحسن برپا کردند. زاهد کریمزی، یک تن از تنظیم کنندگان این تحسن، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان این تحسن یا پرلت را به هدف تحکیم صلح دائمی در کشور آغاز کردند و از این طریق از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که دیگر از جنگ و کشتن افغانها دست بکشند و به صدای صلح خواهانه مردم پاسخ مثبت بدهند.
د غونډې موخه د هیواد په نورو سیمو کې د سولې په اړه کوم غږ چې پورته شوی.
این تحسن به حمایت صدای صلحی که در دیگر ولایت‌های کشور بلند شده راندازی شده است و ما از طرف‌های درگیر جنگ، اگر آنها نیروهای خارجی هستند، اگر حکومت افغانستان است و یا گروه‌های طالبان هستند، می خواهیم به صلح لبیک بگویند دیگر از کشتن ما دست بردارند. با این حال فدا محمد ارزخت، یک تن دیگری از تنظیم کنندگان این تحسن، میگوید که آنان تا زمانی به تحسن یا پرلت خود ادامه میدهند تا که از سوی طرف‌های درگیر جنگ به صدای صلح آنان لبیک گفته نشود و به عوض جنگ رای صلح را انتخاب نکرده باشند. ما با آماهنگی دیگر پرلتهای کشور به تحسن خود ادامه می دهیم و از طرفهای درگیر جنگ می خواهیم که دیگر جنگ را خاتمه بدهند و قبل از این که برای صلح زمینه سازی شود باید وربند شود. این خواست تمام مردم افغانستان است که دیگر جنگ بس است و دیگر از کشتن افغانها دست بکشید. از جانب دیگر صلاح‌الدین صافی، یک تنی از تحسن کنندگان، میگوید که آنان بر ضد جنگ و تحکیم صلح و ثبات در کشور این خیمه تحسن را برپا کردند. ما نمیخواهیم که دیگر به بهانه های مختلف مردم ما کشته شوند و این خواست مردم کندز و تمام مردم افغانستان است که دیگر جنگ بس است و گروه های درگیر جنگ باید راه صلح را انتخاب نمایند و از راه صلح خود را به اهدافشان برسانند. کندزیان در حال خیمه تحسن را برپا میکنند که قبل از این از سوی باشندگان هلمند، زابل، غزنی، هرات، کندهار، بامیان، کابل و دیگر ولایت های کشور به هدف صلح و ثبات در افغانستان خیمه های تحسن و یا پرلت برپا شده بودند. آنها نیز از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به جنگ خاتمه بدهند و به صدای صلح مردم جواب مثبت بدهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که استفاده معیاری و غیر سیاسی از بندر غلام خان میتونه در تجارت و اقتصاد افغانستان و پاکستان نقش مهم داشته باشه. این موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه نشنال انترست مقاله سفیر افغانستان در واشنگتن را نشر کرده که گفته است صلح حالا یک واقعیت ممکن شده است. حمدالله محب به چند مورد مهم در مقالهش اشاره کرده و آن را برای صلح افغانستان مهم دانسته است. نخست این که به نوشته آقای محب، استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا به سمت درست روان است، جدول زمانی ندارد و با وضعیت ارتباط می‌گیرد. دوم این که حکومت افغانستان از سال 2014 به این سو برای مبارزه با فساد اولویت داده و تغییرات تازه توانایی ها در مبارزه با شورشیان را بیشتر ساخته است. عنصر سوم با باور سفیر افغانستان در واشنگتن، نقش حمایوی، آموزشی و تجهیزاتی ماموریت حمایت قاطع برای نیروهای افغان است که ظرفیت های آنها را بلند برده است. نکته چهارم که حمدالله محب برجسته ساخته، تغییر در نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان است که با حمایت هواییشان از نیروهای امنیتی افغان، شبکه های تروریستی را هدف می گیرند. پنجم این که تصمیم آمریکا برای برخورد با کشورهای حامی تروریسم و پناهگاه‌های آنها صلح را در افغانستان ممکن ساخته می‌تواند. نشریه نشنال انترست با نقل از حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن نوشته که نکته ششم و مهمترین همه این است که دادن مشروعیت به طالبان و همبستگی با این گروه نزد افغانها خیلی کاهش یافته است. آقای محب در اخیر مقالش نوشته که افغانستان به همکاری امریکا و سایر متحدین بین المللیش در میدانهای جنگ و از لحاظ استراتژیک در منطقه پیشرفتهایی داشته، پس حالا مسئله خیلی حیاتی امین است که حکومت افغانستان به اصلاحات جدی در امور نظامی، مبارزه با فساد اداری و تشویق برای صلح ادامه دهد. روزنامه لاس آنجلس تایمز به بحث‌های گذشته در مورد برکناری جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه قندهار اشاره کرده است. روزنامه سخن را از آقای رازق برداشته که گفته بود حکومت غنی مرا برکنار کردن نمی‌تواند. لاس آنجلس تایمز اظهارات محمد علی سباون، یک عضو شبکه تحلیلگران افغان را نشر کرده که گفته است گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که رئیس جمهور غنی از قبل استعفای جنرال رازق را امضا کرده است. روزنامه نوشته که این قمندان نزدیک با نیروهای ائتلاف در جنگ با مخالفین از حمایت گسترده حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم برخوردار است. اما جنرال رازق میگوید با سیاست سر و کار ندارد و نه هم عضو کدام گروه است، بلکه او تاکید ورزیده که وظیفه‌اش برقراری امنیت است و حتی با برخی از رهبران طالبان تماس برقرار کرده. پیش از این عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در سخنرانی‌هایش تاکید کرده بود که جنرال رازق باید به حیث قمندان امنیه قندهار باقی بماند. لاس آنجلس تایمز نوشته که آقای رازق هم از عطا محمد نور حمایت کرده بود. با گفته این روزنامه، آقای نور هم با رئیس جمهور غنی خیلی جنجال داشت تا آنکه دو جانب به توافق دست یافتند. حکومت افغانستان مذاکرات طولانی را برای برکناری عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ ادامه داد تا آنکه در نهایت اسحاق رهگذر، یکی از افراد نزدیک با آقای نور، به حیث جانشین وی تعیین شد. در اخیر باز هم در قندهار، جایی که به باور لاس آنجلس تایمز محل قدرتنمایی ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان بود و حالا در آنجا جنرال عبدالرازق به شکنجه زندانیان متهم شده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که استفاده غیر سیاسی از بندر غلام خان میتونه در تجارت بین افغانستان و پاکستان نقش بسیار خوب داشته باشه. این در حال است که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش با ولایت خوست خواهان غیر سیاسی شدن بین بندر غلام خان شد. همکارم نسیم شفق جزئیات داره.
یک روز پس از آن که رئیس جمهور غنی خواستار غیر سیاسی شدن بندر غلام خان شد، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که بهره‌گیری درست اقتصادی از این بندر صادرات و واردات با پاکستان را افزایش می‌دهد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که بندر غلامخان در ولایت خوست برای مردم و تجار افغانستان و پاکستان از اهمیت بسزای اقتصادی برخوردار است. وی از حکمت‌های افغانستان و پاکستان خواست تا این بندر را معیاری ساخته و از آن در اهداف سیاسی استفاده نشود.
توسط این بندر ما میتونیم که صادرات خوبی به پاکستان داشته باشیم، سرمایه‌گذاری های مشترک را جلب کنیم، تسهیلات بیشتر را صدر راه تجارت ایجاد کنیم. تقاضای ما از آن حکمت این است که بیشتر تسهیلات ایجاد گردد.
بندر غلامخان در ولایت خوست پس از حدود 4 سال ماه گذشته باز شد، اما پس از چند روز حکومت افغانستان آن را به دلیل آنچه فعالیت‌های ساخت و ساز دانسته شد بست. بندر غلامخان بیش از 200 کیلومتر نسبت به بنادر تورخم و سپین بولدک با کراچی فاصله کمتر دارد و می تواند در داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان مفید واقع شود. اما یکی از شکایت‌های تجار افغان همواره این بوده که اختلافات سیاسی میان افغانستان و پاکستان بر بنادر و فعالیت‌های تجارتی میان دو کشور سایه افگنده و حتی در برخی موارد سبب بسته شدن بنادر نیز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در سفر اخیرش به ولایت خوست خواستار غیرسیاسی شدن بندر غلامخان گردید و گفت تا هنگامی که این بندر غیرسیاسی نشود بازگشایی آن بی‌فایده است. در این حال تاج محمد اکبر از کارشناسان اقتصادی افغان میگوید که استفاده درست از بندر غلامخان تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را بیشتر رونق می‌دهد.
مصارف ترانسپورت کاهش میده و دوم از این که به عوض از این که از غرب یا از شرق به افغانستان مال و تجاره وارد شوه یا از افغانستان صادر شوه این تقریبا در وسط قرار داره. باید کاست یا مصارف ترانسپورت باید مد نظر بگیریم. منتها در پاری از این ناسازگاری هایی که وجود داره جلوگیری شود.
هرچند واردات افغانستان نسبت به سالهای گذشته از پاکستان کاهش یافته، اما مقامات افغان میگویند که هنوز نیز بخش عمده تجارت افغانستان با پاکستان صورت میگیرد. از سوی هم اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که یک هیئت از نهادهای مختلف حکومتی کار میکند تا بندر غلامخان را معیاری ساخته و تجهیزات لازم را برای خدمات بهتر در این بندر جابجا سازد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، ما یک از جمعه متنفسین ورسوالی جلگه ولایت بغلان هستیم. دیگه در سال قبلی یه سیل آمد، یک تعداد درخت ها و زراعت و باغای مسمیر ما را مکلی از بین برد، یک تعداد دیوارای مسکونی ما را از بین برد. یک دو نفر آیت از ولایت آمد، فقط همه دیوار گفت که ما همه دیوارای مسکونی که از خراب شده باشه سروی میکنیم. او را سروی کرد، دیگه دو تشکیل داد ما را، یک 50%، 100%، 100% ما این سال کمی کمک کرد، بهار گذشته بعد این سال ما دیگه 15,000 روپیه داد، 100% 50%، هنوزم گمه ولکه هنوزم معلوم نمیشه چه واسه.
سلام علیکم. سلام محمدی از ولایت لوگر هستم. یک سرک داریم به اسم سرک بابوس، از وسط بازار کلنگار رد شده. ما دولت گفت جورش میکنیم، تیرمه شروع کرده و گفت 15 وود کار تعطیل کرد، گفت 15 وود شروع میکنیم. 15 وود این آخر عمل شد، تال شروع نکرده، درخت های ما را زد کشید، زمین ما را بیران کرد. ما گفتیم پروا نداره سرک جور شود. حال سرک همه نخواهی یک کنیم ما تر گذشت ولی جورش کس نمو کنه. این چی رقم مقامات است؟ چی رقم حکومت است؟ خدا حافظ.
من از ولایت تایکندی با سرکی و کتل قناق کاسه و سرکهانی ما کاره منده، شرکت ها پول خورده، خرج دسترخان والی مایی پینجا لگه و غانیه ده هیچ ولسوالی را میمونی نکده، هیچ کسی را میمونی نکده. بند برق دریای هلمند در ولسوالی شهرستان برای 34 ولایت مردمی افغانستان باید کار شود. این از دوران قربانعلی ورزگانی سروه شده. همین پولی که والی میگیره ما 50,000 افغانی خرج دسترخان نمیره که مصرف کنه، همین خرج دسترخان والی همین بند برق دریای هلمند میشود. این را از ولسوالی از سرلای سرک لرگری شهرستان نیمه کارمنده از مسیر کوتاه قنق الى تولد سرکار نیمه کار مانده یک شرکت آمده در منطقه لرگاری سرک نیمه کار مانده باید این از وکلای پارلمان خواهش می شود از شورای ولایتی خواهش می شود هر چی زودتر و سریعتر کار شود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 است. شنونده های گرامی توجه کنین به سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید اعدام ها در افغانستان برای ثبات این کشور کمک نمی کند و باید این مجازات تطبیق نشود. در اثر حمله گروهی طالبان بر ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، حداقل 15 نیروی امنیتی افغان و 25 طالب مسلح کشته شدند. کشته شدگان شامل ولسوال خواجه عمری هستند. مواد انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان دیروز از مرکز به ولایات ارسال شد. یک تانکر مواد نفتی شام دیروز در ولسوالی بگرام ولایت پروان آتش گرفت. مقامات امنیتی کاپیسا می گویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان در این ولایت 12 طالب مسلح به شمول یک مسئول نظامی این گروه کشته و زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ایران هشدار داده است که اراده اسرائیل را آزمایش نکند و هم تهران را با آلمان نازی تشبیه کرده است. در شهر اصفهان ایران هزاران دهقان مظاهره کردند. این تظاهر کنندگان در دومین روز اعتراضشان حکومت ایران را متهم کردند که در تقسیم منابع آب ناکام شده است. و پاول راین یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه می گوید برای دور بعدی این مجلس خود را نامزد نخواهد کرد. این تصمیم راین شک و تردیدها را در مورد موقف حزب جمهوری خواه قبل از انتخابات مهم میان دوره‌ای کنگره آمریکا عمیق‌تر می سازد. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش بین المللی داریم. الهام علیگف بر چهارمین بار رئیس جمهور آذربایجان شد. البته این انتخاب در انتخابات صورت گرفت که دیروز به شکل عاجل در آذربایجان بر راه افتاد و این انتخابات سوی ناظرین مستقل مملو از تقلب و غیر عادلانه خوانده شده. همکارم آرش همایون جزئیات داره.
در یک انتخابات شتاب زده که به تاریخ 11 اپریل در آذربایجان صورت گرفت و احزاب مهم اپوزیسیون آن را تحریم کرده بودند، الهام علیف رئیس جمهور خودکامه این کشور برای دور چهارم برنده شد. یک بررسی حکومتی توسط مرکز تحقیقاتی ناظر انتخابات آذربایجان نشان می‌دهد که در این انتخابات الهام علیف 82.7% آرا را به دست آورده که برای 7 سال دیگر زمینه به قدرت ماندن را برای وی فراهم می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از انتخابات آذربایجان انتقاد کرده است. رایگیری ساعت 7 شام دیروز به وقت محلی پایان یافت و مهمترین احزاب سیاسی اپوزیسیون این کشور قفقاز از اشتراک در انتخابات خودداری کرده خواستار تحریم آن شده گفته بودند که نتایج انتخابات دستکاری می شود. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان میزان مشارکت مردم در این انتخابات 70% بوده است. ناطق محمدوف معاون این کمیسیون اتهامات موارد متعدد تقلب را رد کرده، در صحبت با آژانس خبری توران آذربایجان تخطی از قوانین را دروغ خوانده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اما کمره های نظارتی خود کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان در شهر کردمیر تصاویر کارمندان این کمیسیون را ثبت کردند که صندوق های رایدهی را با صندوق های تعویض می کنند که حدود 2 برابر رای در آن ریخته شده است. حکومت الهام علیف به خاطر سرکوب رسانه‌های مستقل، خبرنگاران، سیاستمداران اپوزیسیون و فعالان با انتقادات احزاب اپوزیسیون آذربایجان، حکومت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مواجه است. الهام علیف که 56 سال دارد از سال 2003 میلادی به این سو اندک بعد از مرگ پدرش قدرت را در این کشور 10 میلیونی قفقاز در دست دارد. الهام علیف 5 فوریه اعلان کرد که تاریخ انتخابات را از 17 اکتبر به 11 اپریل تغییر می دهد. این حرکت وی را حکومت آذربایجان توجیه کرد که به خاطر جلوگیری از تصادم تاریخ انتخابات پارلمانی سال 2025 میلادی این کشور با انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حال صورت گرفت که ارزش واحد پولی آن کشور در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است. شرایط اقتصادی در آذربایجان رو به وخامت نهاده و باعث تظاهرات ضد حکومت در آن کشور شده است.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز، سلام های ما را بپذیرید. با امید این که صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو زودی نشر میشود. در این برنامه میکانیزم های بررسی نقض حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم و مهمان ما در این برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سار، شما را به استدیوی رادیوزادی خوش آمدید میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوزادی.
تشکر. خب ایثار صاحب، میشه درباره از میکانیزم های بررسی نقض حقوق بشر صحبت کردیم، میشه فرق بین نقض حقوق بشر و جرم عادی چی است برای ما و شنوندگان توضیح بدین؟
یک تفاوت کوچک بین از اینا وجود داره. نقض حقوق بشر در واقع زمان است که در صورتی که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی از حقای شهروندان نقض میکند یا پایمال میکند، ما در واقع میگیم که نقض حقوق بشر صورت گرفته. اما جرم عادی در واقع یک تخطی شهروند عادی از قوانین است و هرگاه یک شهروند عادی جرم مرتکب میشه، ما اینو میگیم خب یک جرم اتفاق افتاده و جرم عادی است.
بله.
اما در صورتی که در پایمال کردن یا پایمال شدن حقای بشری شهروندان به صورت مستقیم و غیر مستقیم دولت نقش میداشته باشه، ما میگیم که در این وضعیت حقوق بشری شهروندان نقض شده.
یعنی
در پایمال شدن حقای شهروندان هرگاه دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بود، ما میگیم که نقض حقوق بشری صورت گرفته.
خب میشه بگوین که دولت چی تعهداتی در مقابل حقای بشری شهروندان سپرده؟
بله، در کل دولت در مقابل حقای بشری 3 نوع تعهد دارد. اول، تعهد به احترام. معنیش این است که دولت خود نباید حقای بشری شهروندان را نقض کنه.
بله.
نباید نقض بکنه و خود باید احترام بکنه و خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقای شهروندان را نقض نکنه و احترام بکنه.
بله.
این تعهد اول دولت است. تعهد دوم دولت تعهد به حمایت از حقوق بشر است.
بله.
معنیش این است که در صورتی که گروه‌های ثالث یعنی خارج از حکومت و دولت حقای شهروندان را نقض میکنه، دولت مجبور مکلف است تا اونها را مورد رسیدگی و پیگیری قرار بده و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار بده و از قربانیان حمایت بکنه.
بله.
این تعهد به حمایت است.
بله.
اما تعهد سوم هم در مقابل حقوق بشر دولت ها دارن که تعهد به اجراست و معنیش است که باید زمینه ها و پالیسی ها و قانونگذاری را در صحنه حقوق بشر دولت انجام بده و تا حقای بشری شهروندان رعایت شود. یعنی اسناد بین المللی متعددی که در سطح جهان به تصویب رسیده، دولت ها باید اونها را بپذیرند و در محتوای او اسناد در قوانین داخلی خود بگنجانند.
بله.
و استراتژی ها و پالیسی ها و برنامه را طرح بکنند که در شهروندان به همه حقای بشری خود برسند. بنابراین این تعهد سومش است که خیلی مهم است. بنابراین در کل اگر من خلاصه بکنم، دولت 3 نوع تعهد دارد. تعهد به احترام است، تعهد به حمایت است و تعهد به اجرای حقوق بشر است.
خب بسیار خوب. به زمانی که حقای بشری شهروندان نقض میشه، کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام میکانیزم های را روی دست داره و یا انجام خواهد داد؟
بله، کمیسیون در واقع فلسفه وجودی تشکیلش است که به 3 تا هدف عمده و اساسی برسه. هدف انکشاف حقوق بشر است، هدف حمایت از حقوق بشر و هدف نظارت از وضعیت حقوق بشر.
بله.
بنابراین به خاطری که به این 3 هدف برسد، بخش‌های متعدد کاری را ایجاد کرده. مثلا ما در کمیسیون در همه دفاتر صاحبی ولایتی خود بخش حمایت و انکشاف حقوق افراد دارای معلولیت داریم، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، به این شکل بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر داریم. احیانا اگر شهروندان حقوقشان نقض میشه به این بخش ها میتونن مراجعه بکنن و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر اساس قوانین مجبور مکلف است تا شکایت از اینا رو دریافت بکنه و قضایای مورد رسیدگی و پیگیری قرار بده. اما چیزی که به بحث ما خیلی ذات مهم است، در واقع یک معرفی کوتاهی میخوایم از بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر داشته باشیم. در کل هرگاه اگر کاتگوری‌های غیر از اطفال، زنا و افراد دارای معلولیت حقایشان نقض میشه به این بخش کمیسیون مراجعه میکنه. بنان این بخش مجبور و مکلف است تا شکایت شاکی‌ها را دریافت بکنه و مورد رسیدگی قرار بده و حمایت‌های قانونی خود کمیسیون از افرادی که حقایشان نقض شده بکنه. از طرف دیگر این بخش مجبور و مکلف است تا نظارت‌های از وضعیت حقوق بشر داشته باشد، بخصوص از محلات سلب آزادی. بنان هم نظارت انجام میده از وضعیت حقوق بشر و هم در صورتی که شاکی‌ها شکایت می‌داشته باشند شکایت از اونها را دریافت میکنه و در عرصه احاده حقوق از اونها کوشش میکنه که به حقای بشری خود
برسه. بسیار خوب. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب میشه از فعالیت‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر یادآوری شوین که چی فعالیت‌های عمده را در قبال شهروندا انجام میده یا مسئولیت انجامش به عهده‌ش است؟
بله، همونطور که شما گفتین ما در واقع در مورد میکانیزم‌های بررسی نقص حقوق بشر در کمیسیون بحث میکنیم. من اون بخش‌های متعددی را که ذکر کردم در واقع سوال شما مربوط به بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر میشه که
بله.
تا به حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک سلسله فعالیت‌ها و دستاوردهای خوبی در این زمینه داره. مثلا من اگر یاد بکنم از ابتدای تأسیس کمیسیون تا به حال در حدود 6708 نفر زندانی غیر قانونی با مداخله قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رها شدند.
بله.
از طرف دیگه ما تا به حال تانستیم تا 30585 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت و رسیدگی نماییم. در سال جاری گذشته کار دیگه که ما انجام میدیم نظارت بر تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات است که در سال گذشته ما تانستیم 10521 دوسیه را مورد بررسی قرار بدیم که از اون میان 10084 قضیه مورد تایید کمیسیون بود، یعنی مشکلات حقوق بشری نداشت، اما 437 قضیه که مشکلات حقوق بشری داشت توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان اینا رد شدن. بنابراین این مجموعه فعالیت‌های بود و در واقع شمعی از فعالیت‌های بود که ما با شرمندان عزیز خود در میان گذاشتم.
بسیار زیاد تشکر آقای سار از توضیحاتتان برای شنونده. شنونده عزیز، ای بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می سپاریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. با امید این که روزهای خوشی داشته باشید، در به این برنامه را می گوشاییم. این هفته در مورد نمایشگاه حرف می زنیم که نمایشگاه چیست و از چه زمان مردم نمایشگاه ها را برگزار می کردند. نمایشگاه در زندگی بشر از کدام جایگاه برخوردار است؟ مردم در مورد نمایشگاه چی می دانند و چی می گویند؟ چند نوع نمایشگاه وجود دارد؟ این موضوعات شامل برنامه امروز ماست. شنونده های عزیز، نمایشگاه جایگاهی است که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان با هم روبرو می شوند. نمایشگاه یک راه آسان داد و ستد، نوآوری ها، نوآفرینی ها و اختراع هاست. پس بهتر است به چند صدای گوش بدهیم که هر کدام در مورد نمایشگاه از دید خود حرف می زنند.
نام حنیفه است، رئیسی تخلص میکنم. ما باز نمایشگاه که از کشور ایران ایجاد شده بود ما رفتیم از نمایشگاه دیدن کردیم. حداقل ما یک بار اگر نمایشگاه در سطح کابل برای انداخته شوی بسیار خوب است. اونا میتونن معلومات پیدا بکنن از کشور ما و ما از کشورهای دیگه.
اسم من غزاله بابکر خیل است، باشنده شهر کابل هستم. ما خودم شخصا در پاکستان زندگی کردیم، منتها ما در اونجا نمایشگاه ها را دیدیم، حتی در مکاتب البته که یعنی نرخ کم میتونن که یعنی توان ادیر داشته باشن بخرن یک چیزی را، اما این متاسفانه که نمی کنند. البته
اسم ما عبدالمجید و تقریبا 45 سال است که من نقاشی میکنم و یکی از استادان هنرستان غلام محمد میمنگی. زمانهای تقریبا 50 سال پیش در مناطق جشن، منطقه چمن حضوری که بود، اینجا یک منطقه است که نمایشگاه برگزار میشد. ما و آثارا را که میدیدیم تقریبا سن ما در وقت 7 ساله یا 8 ساله بودم. میگفتم کاش که یک روز باشه که ما هم بتانم به این ترتیب نقاشی کنم یا خطاطی کنم. ما فعلا با عرضه خود رسیدیم.
منصور هستم از ولایت لوگر. در ولایت که زیادتر شهرنشینان زیادتر باشه اونجا نمایشگاه بودم، در ولایتی که دور افتاده است نمایشگاه برقرار نمیشه.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای تجارتی در دنیای امروز محسوب می شوند. ویژگی اصلی یک نمایشگاه متمرکز کردن فعالیت‌های اقتصادی در یک محدوده خاص بوده، به طوری که عرضه کنندگان کالا و یا افرادی که علاقمند به انتخاب کالا هستند می توانند از این تمرکز حد اکثر بهره را ببرند. محمد حکیم عادلیار که در بابرشا سنتر که یکی از مراکز فرهنگی است به حیث مشاور در بخش برگزاری نمایشگاه ها کار می کند، در مورد نمایشگاه و برگزاری آن معلومات داده گفت:
در افغانستان در شهر کابل در زمان قبل از طریق وزارت اتحاد فرهنگ بعضی نمایشگاه ها دایر می شد، در بعضی جاها برای طبقه اونا سوزکور اینا اون ارزش های خود میاره در اونجا فقط به نمایش میگذاره و از اون طریق شده می تونه که مثلا کسای دیگه که علاقمند است اونا بیای با اینا قراردادها را بسته کنه، مثلا تفاهمات به میان بیای و بعدا در قسمت فروشاتش. اما در قسمت بابرشا سنتر که ما یاد میکنم این طور است که اینجا نمایشگاه رو جوار ما دایر کردیم، نمایشگاه رسما معرفی شد. فرضاً برای نمایشگاهی بسیار کلان، یک مرکز نمایشگاه در چهارراه شهرآبادخان که در اونجا هر متر مربی از اون را با 350 دلار به کرایه ارائه میکنه و مردم هم میاد اونجا نمایشگاه خود دایر میکنه برای دو روز، برای سه روز، برای چهار روز. از چهار روز من فکر نمیکنم که قدر باشه به خاطر از اینکه گران تمام میشه.
نمایشگاه ها انواع مختلف دارند. یکی از مهمترین نمایشگاه ها نمایشگاه های بین المللی و تجارتی است که نمونه آن هر ساله در افغانستان برگزار می شود. نمایشگاه های ملی برای نمایش و توانمندی های بومی یک کشور برگزار می شود. عمر خان مسعودی مشاور فرهنگی یونسکو که قبلا به حیث رئیس موزیم ملی افغانستان کار می کرد درباره انواع نمایشگاه در افغانستان به خصوص نمایشگاه های ملی می گوید:
هدف ما ایجاد نمایشگاه در سطح ملی و بین المللی است. نمایشگاه ملی در سطح کشور در موزیم ملی افغانستان از همون زمان رایج شده است. تاسیس موزیم هر بخش از خود نظر به مو اهداف کاری خود آثار به یا محتوای کاری خود به نمایش میگذارن به خاطر معرفی از مو خدمات یا ورسی که در اونجا اینا مصروف خدمت هستن اون را به مردم معرفی میکنن. هدفش ایست که مو فراورده های به خصوص خود در سطح ملی و بین المللی به نمایش بگذارن. بگذارند. خاطرات بزرگی دارم از هر دوره، خصوصا برای ما بسیار ارزش داره که آثار افغانستان به نمایشگاه بنیمجویی در زمان بابای ملت به بیرون از افغانستان به چهار کشور رفتن و در امریکا، در ایتالیا، در ژاپن و همچنین در پاکستان که هنر و تاریخ ما در سطح بین‌المللی به معرفی گرفته شد. آثار حفظ شده موزه ملی افغانستان در جریان جنگ ها برای بار اول در اکتبر 2006 به فرانسه رفت. کسایی که از این نمایشگاه دیدن میکنن یقینا تقریبا 360 درجه در ذهن از این تغییر به وجود می آید، به فرهنگ از این، به هنر از این پی میبرند که ارزش های فرهنگی از این فوق العاده بالا بوده که ما به او باید ببالیم.
در افغانستان بیشترین نمایشگاه های صده های گذشته در کنار بندرهای بزرگ یا شهرهای بزرگ که بر سر راه کاروان ها جای گرفته بودند برگزار می شدند. جدا از بندر و شهرهای بزرگ در مسیر راه های تجارتی همچون جاده ابریشم که از افغانستان گذر می کرد نیز نمایشگاه برپا می شد. باز هم آقای مسعودی در مورد سابقه نمایشگاه معلومات می دهد.
مفهوم موزیم و نمایشگاه سابقه بسیار دیرینه داره که از یونان باستان شروع میشه. برای اولین بار مفهوم یا کلمه موزیم هم از امو کلمات لاتین یونان باستان شروع شد. این آثاری که در اون زمان جمع‌آوری میشد بعد از این به نمایش گذاشتن از این از یونان باستان آغاز شده. بعدن به کشورهای دیگه اروپایی خصوصا در قرون وسطا وقتی که این مفکوره وسعت پیدا کرد عام شد آهسته آهسته، معمولا اراکین دولتی یا خاندان رویال فامیلی همی آثار متعدد فرنگی را که جمع‌آوری میکرد این در کلیساها جمع‌آوری میشد و قسمن به نمایش گذاشته میشد. اما در قرون جدیده در کشورهای مختلف به نمایش گذاشتن و حفاظت و مراقبت از این آثار جز لاینفک وظایف موزیما را تشکیل میداد.
قابل ذکر است در سالهای اخیر نمایشگاه های متعدد در شهر کابل و شماره از ولایات برگزار گردیده است. نمایشگاه آثار هنری از جمله نمایشگاه‌های دلچسب است که معمولاً در گالری ملی و یا نگارستان ملی برگزار می‌شود. در این رابطه صحبتی داریم با یکی از کارمندان گالری ملی که بعد از معرفت در مورد پرسش‌های را مطرح نمودیم.
اسم من شکریه، کارمند نگارستان ملی بخش ترمیم آثار. بعضی وقت که نمایشگاه گرفته میشه دایر میشه باز مشترک کار میکنم، همکاری میکنم هم برای مدیریت نمایشگاه ما.
شما میشه بر ما بگوین در بخش نمایشگاه مخصوصا در گالری ملی کدام نوع نمایشگاه ها یعنی برگزار شده معمولا؟
زیادتر خب ما نمایشگاه را میگیریم اینجا دایر میسازیم که آثار نقاشی، آثارهای تاریخی داریم. در پالوی ازی در این وقتا صنایع دستی را میگیریم.
میخواستیم بفهمیم که در نگارستان ملی آیا تو بر شما معلوم است چقدر نمایشگاه ها شاید دایر شده باشه و در این نمایشگاه ها مردم از بیرون هم تانستن اشتراک کنند و چه قسم بوده نمایشگاه؟
ما سابق نمایشگاه می گرفتیم، در سال دو نمایشگاه سه نمایشگاه دایر می شد، چی از خارج می آوردن آثار خود. باز از ظرف یک سال به همکاری باغ صلح امید ما تانستیم که 110 نمایشگاه رو بگیریم با دمی یک و نیم سال اخیر از هنرمندای مختلف، خصوصا از هنرمندای نوجوان.
مثلا ارزش یک نمایشگاه در چی می باشه؟
خود نمایشگاه ارزشش چیست که مردم ما به هنر بلدیت پیدا کنه، قدر آثار تاریخی خود بدانن.
و کسی که در یک نمایشگاه میره اشتراک میکنه باید چی نزاکتهایی را در نظر بگیره؟
اولین گپ اینمیست که باید امرای اثر تماس نگیرن، در جایی که آثار نصب شده سیگریت نکشن.
خانم شکریه، میشه بازم بر ما بگوین که یک نمایشگاه که در گالری برگزار میشه آیا مصارف هم داره؟
بله، چون وقت مصارف از طریق وزارت ما ساختیم بر هنرمندا. حال به همکاری باغ امید سال کاری از او مثال مصارف شه اصری است و بنر است.
و یک چیز دیگه ای که یک هنرمند مثلا میخواد که آثار شبیره در نمایشگاه، او چگونه میتونه که امی جسارت کنه به اصطلاح، یا ای که چگونه میتونه با کی ارتباط بگیره که یک نمایشگاه را راه اندازی کنه؟
او میاد گالری پیشنهاد میکنه که ما یک نمایشگاه میخوایم بگیریم، باز ما مدیر نمایشگاه ماست، امرایشان تماس میگیرن یا امرایشان میاد از نزدیک صحبت میکنن میخواین در کدام تاریخ نمایشگاه بگیرن.
و بازم اون نفر خودش مو مصارف باز متحمل میشه یا اینکه گالری؟
نه خیر، نه، در وقتایی که هست در یک و نیم سال و ظرف یک و نیم سال ما خود ما اصریش یا از تاریخ وزارت برشان ما یا ساختیم یا از تاریخ باغ امید سال.
شکریه جان، میخواستم امیر بفهمم که که در نمایشگاه معمولا شما که زیادتر نمایشگاه ها را که مثلا شاهدش بودین، چی نوع اشخاص زیادتر علاقه دارن و میاین از نمایشگاه دیدن میکنن؟
زیادتر علاقه من خود هنرمند هست، خود هنر دوست هست که هنر دوست داشته باشن و هنرمند باشن، میاین علاقه مندی نشان میتن، میاین دیدن میکنن.
یعنی جوانا طفلا؟
جوانا و طفلا، بعضی بلند رتبه ما مثل وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ بسیار علاقه مند است، از پیشون خوش هستیم که در نمایشگاه آمده، نمایشگاه رو بسیار قدر داده و هنرمندا رو بسیار قدر داده.
از توضیحات خودت یک جهان تشکر، موفق باش.
تشکر از خودتانم.
نگفته نماند برگزاری نمایشگاه فعالیت کاملا تخصصی است که دانش، تجربه و تکنولوژی مناسب خود را می طلبد. خوشحالیم که این اماکن و اماکن دیگر چون بادامباغ کابل و حوزه های در مراکز ولایات برای مردم فراهم شده تا از مناسب ترین امکانات فنی قادر به ارائه خدمات تخصصی به مشتریان خود باشند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
هم گله